رئیس جمهور امریکا افغانستان را یک لابراتوار تروریستان عنوان کرده است. دونالد ترامپ در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که اگر امریکا نیروهای خود را از این کشور خارج سازد، او باز هم یک حضور بسیار قوی استخباراتی را در افغانستان باقی خواهد گذاشت. مارکوس پودزل، نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان، میگوید گفتگوهای بین الافغانی در قطر یک فرصت مهم برای دستیابی به صلح در افغانستان میباشد. او گفت جرمنی امیدوار است که این گفتگوها میان جوانب دخیل در جنگ افغانستان اعتماد ایجاد کند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف یک بار دیگر از جوانب درگیر جنگ در افغانستان خواست تا به خشونت پایان دهند و از کودکان محافظت کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفت ایران با آتش بازی می کند. ترامپ این سخنان را بعد از آن ابراز داشت که ایران گفت یورانیم غنی شده بیشتر از اندازه تعیین شده در توافق اتمی سال 2015 میلادی را ذخیره کرده است. رئیس جمهور کوریای جنوبی اجلاس اخیر امریکا و کوریای شمالی را در مرز میان دو کشور پایان خصومت‌ها میان دو کشور خوانده است. رئیس جمهور کوریای جنوبی این سخنان را امروز در جلسه حکومت این کشور به دنبال نشست روز شنبه رئیس جمهور دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی گفت.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لآزادی رادیونه.
افغانستان هرچند در بخش زراعت و برخی محصولات پیشرفت چشمگیری داشته است، اما باز هم یکی از کشورهای بزرگ و درجه یک تولید مواد مخدر است. حکومت و ادارات مربوطه جهت بهبود زراعت و محصولات بهتر کمک های بیشتر داشته، اما دهقین و مالداران از موجودیت کمکاری و در برخی موارد از فساد شکایت دارند. این معزل زمان زبانزد شد که دهقان در فرا پس از آن که نتوانست یک سیر تربوزش را حتی به یک افغانی بفروشد، روی تمام محصولاتش اعتراضگونه موتر راند. دو ازادی رو درنو اوریدونکو، دو عدالت اول فساد سره د مبارزه خبرونه ته خرغ لاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری د دیونی د عدالت اول فساد سره د مبارزه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د عدالت اول فساد سره د مبارزه د دیونی د خبرونه موضوع د کرنې او بولګونې او مالداری وزارت کې ستونزو او شکایتونه ته ځنګړې شوې ده. په دغه خبرونه کې د کرنې او بولګونې او مالداری وزارت د همغږي او اړیکو رئیس حبیب بهزاد او د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې د ملي اقتصاد، غیر حکومتي سازمان کلیو پراختیا، کرنې او مالداری کمیسون غړی غلام عباس ابراهیم زاده لموږ سره دی. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. خغلی ابراهیم زاده به د ټلیفون په کرخه باندې لموږ سره وي. خو پیل خغلی بهزاد څخه کوو. آخه بهزاد، به برنامه خوش آمدین. قسمی که مدر شروع برنامه هم گفتم مشکلات وجود داره در مورد و شکایت های در مورد موجودیت کمکاری و فساد، هرچند تبادله پول و یا رشوت تنها فساد نیست، بلکه موارد هجدگانی از سوی اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد اداری تعیین شده که به عنوان فساد از کمکاری، سهلنگکاری و اینا هم جزء فساد گفته میشه. در ابتدا میخوایم بگیم که استراتژی وزارت زراعت برای مبارزه با فساد چی گونه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری همواره تلاش میکنه تا به هر نحو که شده زمینه و سهولت برای دهقان کشور و برای کسایی که در بخش زراعت و آبیاری و مالداری کار کنند مساعد سازه. مسئولین ارشد وزارت زراعت در تلاش است تا با وجود که فساد در اداره های دولتی وجود داشته و وجود داره، اما به هر نحوی که شده زمینه و ریشه فساد از ادارات دولتی کم کنه. یک از نمونه های بارزی که مسئولین ارشد وزارت زراعت تلاش کرده ای است که تمام کارمندای ارشد حکومتی تمام جایدادهایشان ثبت و راجستر کنه و هر مسئول ارشد اداری مطابق به معاش و درآمدی که داره در ختم سال ارزیابی میشه که چه مقدار پول در حسابایش حواله شده و چه مقدار افزایش پیدا کرده. ما یک سیستم منظم ایمایس برای بخش کلی تطبیق پروژه ها در وزارت زراعت ایجاد کردیم که از وزیر، مقامات ارشد، رئیس های عمومی، معینا در ایمایس دسترسی داره. هر پروژه که در هر ولایت تطبیق میشه مشخص میشه که پول در کجا مصرف شده، پروژه در کدام ولایت تطبیق شده، فیصدی پیشرفت کار در کجا چی قدر است. یعنی عملا این سیستم ایمایس به کل مقامات ارشد وزارت، منظور وزارت زراعت، کمک میکنه که بخش پولهایی که در هر ولایت، در هر ولسوالی، در هر قریه تطبیق میشه کنترل و نظارت داشته باشه و عملا از هر نوع سوء استفاده پولی جلوگیری صورت بگیره. سیستم دیگه ای که وزارت زراعت برای مبارزه با فساد اداری ایجاد کرده سیستم تدارکاتی است. با استفاده از یک سیستم مشخص و منظم ما تلاش میکنیم که از آغاز تا انجام مراحل تدارکاتی ساده و سریع شوه و هر پروژه‌ای که هر شرکت خصوصی که قرار است بیایه پروژه های وزارت زراعت بگیره و در ساحات و ولایت تطبیق کنه، ما نظارت و کنترل داشته باشیم که پول های اضافی حیف مل نشه و پول های ملت عملا در پروژه هایی که منافع مردم دهاقین ده او باشه ده او مصرف شود. یک از سیستم های خوب دیگه ای که وزارت زراعت برای مبارزه با فساد ساخته HRIS است، یعنی سیستم اطلاعاتی بخش مدیریت منابع انسانی، چیزی که اکثریت مردم ادعا داشتند که در اکثر عدالات کارمندان خیالی وجود داره و معاشا خیالی توزیع میشه. وزارت زراعت یک نوآوری کرده که تمام کارمندان وزارت زراعت ثبت بایومتریک میکنه و مشخص میکنه که ما چقدر کارمند دارم، چقدر پول امکانات برای توزیع معاشات مصرف میشه و عملا هیچ نوع سوء استفاده ای در بخش توزیع معاشات و چیزی که مردم رو ادعا میکنه، منظور کارمندای خیالی، اونجا وجود نداشته باشه. وزارت زراعت برای مبارزه با فساد خوشبختانه تا یک سال گذشته 15 تن از آدمایی که متهم به فساد بوده به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده تا اونم کم کم ریشه های از فسادی که در ادارات وجود داشت حداقل کاهش پیدا کنه. ما به دلیلی که هیچ نوع فساد صورت نگیره مسئولین و مقامات ارشد حکومتی در بخش وزارت زراعت تلاش کرده تا یک سال گذشته با دستورالعمل ها، پلان های استراتژیکی که داشته، پلان های کوتاه مدتی که داشته، نزدیک به 700 میلیون افغانی تا یک سال گذشته در پروسه های اداری و تدارکاتی صرفه جویی صورت بگیره. یعنی وزارت زراعت و مسئولین وزارت زراعت اراده برای مبارزه با فساد داره و تلاش میکنه به هر نحو ممکن در راستای توسعه و بهبود زراعت و بیاری مالداری تلاش.
درست. پیش از اینکه به بخشی که گفتین روی جزئیاتش صحبت بکنیم، می که در می استراتژی یا پلانی که به خاطر مبارزه با فساد ساختین، به بخشی آسیب پذیر کدام ها هستن؟ که فکر میکنین که در او امکان به وجود آمدن فساد هست؟
یک از مشکلات عمده مخلق بودن پروسه اداری و تدارکاتی در داخل اداره بود و این مغلق بودن پروسه باعث می شود که در اکثر حالات حتی در توزیع پول هم فساد صورت بگیره. ما کوشش کردیم که پروسه تدارکاتی ساده و آسان شود و حتی سیستم سازی کردیم که از طریق سیستم ما بتانیم کنترل کنیم که کار اداری در کجا رسیده، پول چی وقت به حساب شرکت های قراردادی قرار می گیره و چی وقت پروژه عملا شروع می شود و تطبیق می شود. سخت ترین کار نمی بود که اوراق بازی داخل ادارات زیاد، ما کوشش کردیم که ورق بازی در حد زیاد کاهش پیدا کنه.
موارد دیگه که در بخش استخدام، در بخش تشکیلاتی، در بخش پروژه ها، در بخش های مختلف دیگه،
بخش عمده استخدام ها ریاست های بست های 1 و 2 مربوط به اصلاحات اداری است. حتی امسال تا بست 4 و 5 هم اصلاحات اداری استخدام ها صورت گرفت. وزارت ها صلاحیت خاصی در بخش استخدام نداشت. با آن هم وزارت زراعت با استفاده از همین سیستم اشارایس کوشش میکنه کارمندای واجد شرایط در سازمان استخدام کنیم.
تا حالا هیچ کارمند غیر واجد شرایط نداشتیم؟
منظور از کارمند غیر واجد شرایط؟
هدفی که ما شکایت های داریم این که در وزارت زراعت، مالداری و آبیاری استخدام غیر قانونی صورت میگیره.
مثلا یکی از
نمونه هایش اینجا گزارش ما داریم که گفتم میشه اکثرا در بخش های تخصصی و اساسی باید افراد مسلکی گماشته شد، اما افراد گماشته شده که 12 پاس هستن، یعنی تعداد زیادی از کارمندان در این بخش وجود داره که اینا
ما به خاطر سهولت بیشتر شما دیتابیس کارمندایی که در وزارت زراعت در بخش قرارداتی و در بخش دولتی کار میکنن را در دسترس شما قرار میتیم و شما میتونید تشخیص کنین که چند کارمند و با کدام شرایط جذب سازمان شده. یک از مشکلات عمده ای که اکثر افراد و اشخاص شکایت و عریضه میکنن دلیلش است ما عملا چند بار در پنل استخدام افراد حضور داشتم، آدم های بوده که عملا با واسطه هم خواسته جذب سازمان شده، اما وقت نمره معیاری برای جذب یا برای احراز نظام بست پیدا نتونسته شکایت های متفاوت را درج کردن. ما حاضرم که دیتابیس کارمندای وزارت زراعت دسترس ما
دیتابیس چی وقت ترتیب شده؟
ما عملا از وقت دیتابیس داشتیم، هر کارمند ما که وارد سازمان میشه
ثبت سیستم میشه، یعنی از یک سال به این سوی سیستم درست شده و
بیشترین شکایت شاید در بخش قرارداتی وزارت زراعت باشه، چون بخش دولتی صلاحیت اصلاحات اداری است. در بخش قرارداتی هم روزی که پروژه شکل گرفته دیتابیس برای شکل گرفته، سوانه کل کارمندا ثبت سیستم است، تحصیلاتش مشخص است، تجربه کاریش مشخص است، حتی تخصصی که دو بخش داره کاملا مشخص است. شما اگه خواسته باشین ما سند تحصیلی، تجربه کاری افراد شما رو شک داره نباشه مشارک کنیم.
ما یک گزارش داریم از مارچ 2015.
درست.
اسناد به دسترس قرار گرفته است که نشان میدهد شمار از افراد در وزارت زراعت و مالداری به گونه غیر قانونی مقرر شدند. به اساس این اسناد ریاست منابع بشری وزارت زراعت در حدود 50 بست تخصصی در وزارت زراعت که باید افراد دارای درجه تحصیلی لیسانس در آن کار کنند، افراد دارای درجه تحصیلی فارغ صنف 12 هم و افراد در حال تحصیل را مقرر کرده است.
من حدس میزنم بخش استخدام دوره کارآموزی را یادم ما کم تفکیک نتونسته. ما یک بخش زیاد از افراد که فعلا در حال تحصیل است و دوره کارآموزی خود قرار است وزارت زراعت سپری کنه، کسایی هستند که 12 پاس هستند و عملا محصل بر حال 59 است. این افراد با کارمندای رسمی و بر حال وزارت زراعت فرق میکنه. اکثریت کارمندانی که وزارت زراعت کار میکنه حداقل لیسانس داره و تخصص مشخص در بخش
فعلا نمیفهمم، اما در همو وقت سید حسین درویش مدیر اجرایی ریاست منابع بشری وزارت زراعت هم گفته که اکثر افراد در این وزارت اسناد جعلی دارند.
ما یگان مورد استثنایی رو گفته نمیتونم، وزارت زراعت وقت بحث میشه خوب است که اصلاحات اداری اینجا.
اکثر افراد گفتن، یگان مورد نیست.
خب ما یک بار قانون خدمات ملکی را مراجعه کنیم.
درست.
این آدمایی که 12 پاس است کدام بست است؟ یک بار ما باید بحث کنیم. ما برای بستای 7 و 8 مدرک تحصیلی
اونجا مشخص ساختن که در حدود 50 بست تخصصی در وزارت زراعت که باید افراد دارای درجه تحصیلی لیسانس در آن کار کنند. یعنی مشخص بود که باید افراد دارای درجه تحصیلی لیسانس کار کنند.
ما برای بستای قرارداتی بحث جداگانه داریم، برای بستای دولتی بحث جداگانه داریم. برای بحث‌های دولتی، بست‌های دولتی بست 8 و 7 و 6 و 5 و 4 و 3 و 2 و 1 است. یعنی برای بست‌های 2 و 1 شرایط جداگانه است، برای بست‌های 3 و 4 جداگانه است، برای 5 و 6 جداگانه است، برای 7 و 8 جداگانه است. 7 و 8 کارمندی است که حتی ما سواد کافی هم نداشته باشه میتونه بیای کار کنه. اگه یه آدم ادعا داره که بست‌های 4 و 3 و بست‌های 2 و بست‌های مسلکی ریاست‌های ما آدمای بی سواد جذب شده، ما حاضرم که این آدم‌ها رو به حضور شما
من سال شبرتان مشخص ساختم که باید تمرکز ما سر سال گذشته یا سال روان باید نباشه.
دقیق. ما روی سال بحث نمی کنیم، اما یک چیز مشخصه و بسته مشخصه و برای بسته 7 و 8
بسته تخصصی. دقیقا گفتن بسته تخصصی که باید دارای درجه تحصیلی لیسانس باشه. پس مشخص است.
اون موارد اگه باشه ما حاضریم که نمی افراد در حضورش معرفی کنم.
درست. موضوع دومی که شما گفتین که ما یک سیستم نظارتی به خاطر پروژه ها
ایجاد
کردیم کردیم که بله. سیستم بسیار منظم است و از وزیر گرفته تا مقامات بلند رتبه و بالی رتبه در اونجا دسترسی دارن و مشخص میکنن و نظارت میکنن. ای اگر واضح بسازین یک کمی که امی خود خانپوری که در جدولای خود از این پروژه ها صورت میگیره از طرف قراردادی هست، از طرف کارمندای قراردادی شما هست و یا از طرف خود از این مقامات هست؟
نه، هر پروژه ما در ولایت مشخص تطبیق میشه.
درست.
ما برای وارد شدن به اون سیستم سه مرحله وجود داره. یک، آدم های که اطلاعات را ثبت سیستم میکنه، میشه رئیس ولایت مربوطه باشه.
درست.
کسی که در اصل پروژه قرار داره باشه و رئیس اون از مزدونه که نظارت و کنترل بر تطبیق پروژه صحاوی رو داره، او اطلاعات ثبت سیستم میکنه. بعد دو نوع دسترسی به سیستم داریم. مقامات ارشد حکومتی با استفاده از یوزرنیم پسورد میتونن نکته به نکته و سیستم کنترل کنه و با نظارت کنه. یک بار دیگه فقط مردم عادی مثل ما و شما مثلا میتونیم وارد سیستم شویم، فقط فیصدی کار رو ببینیم، در کجا پروژه تطبیق شده رو ببینیم، اما جزئیات کلی که نسبتا محرم است دسترسی نمیتونیم داشته.
درست. وقتی پروژه قابل اجرا هست یا در حال اجرا هست و یا هم اجرا شده و مسئول قراردادی یا هم رئیس زراعت ولایت و یا هم فرد مشخص دیگی امو اطلاعات در داخل دیتابیس شما جاگزین ساخته و جابجا کرده، شما چقدر مطمئن هستین امو اطلاعات درست است؟ یعنی او شخص به جای 1000 افغانی مصرف 2000 افغانی نوشته نکرده، به جای پروژه که در کل مصرفش به طور مثال 1,00,000 افغانی بوده او 1,50,000 نگفته. یعنی برمو اطلاعات چقدر شما متعقن هستین؟
چون اکثرا چنین کارهای خلاف توسط اکثریت پروژه های تطبیق شده صورت گرفته در گذشته ها، ولی ما عملا در کناره که اطلاعات دقیقا درج سیستم میشه به هارد کاپی نیز ضرورت داریم، یعنی کاپی حمایتی در او بخش. مثلا بر فرض اگر یک قسمتی از ابزارهای تطبیق شده پروژه ها خریداری شده باشه، ما کل اسنادهای خریداری شده و ورقهای مالی تمام موارد را هم نسبت ثبت سیستم کنیم، نظر به اسناد مشخص میشه که نمی دقیقاً هزار افغانی که با مورق فیزیکی مطابقت دارد درج شده یا عدد.
هدف مهمی است که در کل درمی دیتابیس و یا سیستمی که شما ایجاد کردین به شکل از اشکال غرض و سلیقه شخص دخیل است. یعنی از امو که این شخص بر شما اطلاعات درست در مورد پروژه میته، شما چطور میتونید مطمئن باشید؟
نه، ما یک فرد اونجا دخالت نمیکنه. مسئول ارشد نظارت، کسی که از پروژه نظارت میکنه اونجا دخالت داره. مسئول شرکت قرارداد
بیشتر در پروژه ها ایره باید فراموش نکنیم که در پروژه ها بیشتر یک فرد واحد دخیل نیست، بلکه به شکل از اشکال
تیم نظارتی داریم. تیم نظارتی داریم. اطلاعات در ولایت وقتی که نظارت شد، بررسی شد، بعد آمار ارقام درج سیستم میشه. یعنی فقط تطبیق کننده پروژه صلاحیت نداره کنه و آمار ارقام درج سیستم کنه. رئیس زراعت ولایتی ما است، هد آفیسرای ما در اونجا است و پروژکت منیجرای ما در ساحات هست، آمار ارقام چک میکنه و ورقای فیزیکی رو چک میکنه، بعد آمار ارقام ثبت سیستم میشه. یعنی یک فرد که دسترسی به سیستم داشته باشه، آمار ارقام خیالی رو اصلا ثبت سیستم نمیکنه.
بسیار تشکر. آقای غلام عباس ابراهیم زاده، عضو کمیسیون مربوطه در دوره 16 ولسی جرگه افغانستان، روی خط تلفن با ما هستن. آقای ابراهیم زاده به برنامه خوش آمدین. ما بحث با آقای بهزاد دنبال کردیم. شما به عنوان یکی از اشخاص نظارت کننده در بالای وزارت زراعت و آبیاری و مالداری افغانستان، در کل مشکلاتی که شما در جریان بخش نظارت داشتین و با موارد فسادی که بیشتر شکایت شدن کدام ها بوده؟
سلام خدمت شما، خدمت تمام مردم افغانستان. البته کارکردهای وزارت زراعت در کل که مقایسه کنی اوقدر بدی نبوده، مگر کارهایی که باید صورت میگرفت تا هنوز صورت نگرفته. دهقین ما امروز تمام کشت زراعت ما به حالت خود باقی هستند و گندم و تعارض ما تمامش از کشور ازبکستان و از پاکستان و از قزاقستان خریداری میشه، از او برش داده میشد، قرضه های کوچک داده میشد امروز دیاقین با مشکلات زیاد هستند که تعداد زیادی از مردم امروز به مواد مخدر رو آوردن. در پلوش فرمهای زراعتی جور می شدن. می توانستن ما وزارت زراعت و مالداری شما نام گذاشتین. ما امروز مالداری ما تمام مالهای ما از پاکستان می شما دیدین گومیشای پاکستان می در داخل افغانستان. ما تا هنوز نتانستیم کمی گوشت و با یک کشور افغانستان یک کشور زراعتی است و اراضی بسیار دارن سرسبز هستن، باید در پلوش گوشتی که مورد نیاز خود مردم افغانستان بودن باید اینا از بیرون از افغانستان تهیه نمی شد. در این قسمت باید وزارت زراعت توجه بیشتر می کردن و در قسمت فارم ها که هنوز فارم ها چندین فارمی تا هنوز توسط وزیر یک چند فارمی مرغداری جور شده، در پلوش فارمای گوداری فارمای مالداری باید ما می داشتیم. شما امروز کشور ایران یک کشور هست که در حالت بحران اقتصادی هستن، اونا از نگاهی گوشت و از نگاهی شیر و ماست و چیزایی که مورد ضرورتشان هستن اونا بسیار یک کشور صنعتی خوب شده که در صورتی که اونا آب هم بسیار کمبود آب مواجه هستن، ما در این قسمت بسیار کم سرزی عرصه کار شده در عرصه زراعت و در عرصه مالداری تا نوز کار صورت نگرفته. در روی موضوع باغداری هم ما میوجات ما باید باغای زده می شدن که می تانیستن مردم ما استفاده کنن، حتی میوه های ما صادر می شد به کشورهای امارات و هندستان و بعضی میوه هایی که ما و شما داریم در کشورهای آسیای میانه و ترکیه اینجا هم ندارن. در قسمت بعد یک زیادتر توجه می شد. چندین نمایشگاه زراعتی برگزار شده، ما بعض وقت در نمایشگاه ها شرکت کردیم، دیدیم که میوه هایی که از داخل پاکستان به افغانستان وارد شده اونا رو در نمایشگاه گذاشته. در این قسمت باید در عرصه دهقان باید کار شود و اونا تقویه شود، قرضای کوچک به طور تضمینی و از بانک های دولتی در اختیار از اونا داده شود تا که اونا در مواد مخدر اونا دیست ندنن. امروز زیادتر زراعت ما به مواد مخدر تبدیل شده. ما در ولسوالی ها وقتی که میریم هم اگه کشت مواد مخدر در ولسوالی هایی که امن هم است کشت مواد مخدر صورت گرفت.
آقای ابراهیم زاده، در مورد جزء اخیری که شما گفتین، این خودش یک نوع جعل است و فکر نمی کردین که باید در این مورد اقدام از طرف نهاد مربوطه یعنی شما صورت می گرفت که خود از جعل است، فساد است و حداقل خاک زدن به چشم مردم و مسئولین؟
البته او اندک یک بعضی میوجات بودن، تمام نمایشگاه
خدا کنه یک نوع میوه باشه،
یک نوع میوه که اونجا بودن
هرچی باشه، یعنی مش نمونه خروار رو فکر نمیکنین یک جعل بسیار کلان و یک نوع کلاگذاری روی مردم و مسئولین است که اینا میخواستن با عنوان یک دستاورد و با عنوان یک چیزی که حتی اقل اینا تانستن انجام بتن نشان بتن، در حالی که او یک واردات
یک چیز شما متوجه باشین، ما در افغانستان در شرایط بحرانی جنگ در شرایط بدبختی قرار داریم و در پلوش همه خدر کاری هم که صورت میگیره ما این رو بدیدی خدر میبینیم. البته ما افراد مسلکی فعلا بسیار کم داریم در عرصه زراعت و توجه یک قسمت زیر جنگ هم خراب ساخته، مردم دلگرم نیستن به کشت و زراعت.
یعنی مشکلات جنگ ها سختی ها و روزای بدی که در افغانستان گذشته به مردم و یا هم به مسئولین درجه یک در بخش زراعت و آبیاری و مالداری میشه این صلاحیت و یا این حق بته که در چشم مردم خاک بزنه و یک وارد کشور دیگره به نام و تولید یا محصول افغانستان در یکی از نمایشگاه ها بگذاره؟ یعنی میشه بگویم یک بهانه بسیار خوبی به خاطر این فساد کردن هست؟
من پیشترم برای شما عرض کردم، شاید متوجه نشده باشند، بعضی افرادهای مسلکی هستند که افراد مسلکی ما کمتر داریم در افغانستان. شاید یک نمونه میوه‌ای که اونجا از طرف اونا، شاید از طرف وزارت زراعت اونجا ناورده نشده باشه، شاید از کسایی که اونجا شرکت کرده باشه، غرفه ای که برای اونا داده شده از طرف از اونا. من امروز که در نمایشگاه بودم و برای از اون کسی که در داخل غرفه قرار داشت برای از اونا ابلاغ کردم که میوه مال افغانستان نیستن. اونا گفتن که ما هم بیرم در عرصه ازی نفهمیدیم که مال افغانستان نیسته و اشتباهاً آورده شده. باز هم ما وزارت زراعت کار کردش نسبتاً به وزارت‌های دیگر. شما اگر توجه کنین بعضی وزیرای ما جز نمایشی هستن. شما فسادی که در افغانستان هستن، مشکلات هایی که در دیگر وزارت ها هستن، در وزارت زراعت کمتر من میبینم. ما فقط توجهی که حکومت افغانستان، جامعه بین المللی و وزیر زراعت که یکی از افراد حکومت است، در عرصه زراعت، مالداری و در عرصه کمک به دیاقین توجه از اینا رو خواهستم. اگر پشت پولهایی که مصرف شد به نام مکتبای خیالی، به نام پروژه های خیالی که اگر در جاهایی که مصرف شدند، اگر سر زراعت افغانستان کار میشد، ما امروز خودکفا می بودیم. زیادتر جاها هستند که امروز ناامن است. وزارت زراعت هم کسایی که آمده به اثر واسطه بعضی جوان ها وارد صحنه شده، اونا اصلا رشتهش زراعت نیستند. بعضی کسایی هستند که علوم سیاسی خواندند مگر در زراعت آمده به اثر فشار اونجا جذب.
خیلی بسات به خاطر عدم مسلکی بودن و یا هم کارمندانی که به واسطه آمدن اینا اشتباهات را مرتکب میشن، یا هم عمدی و هم غیر عمدی که محصولات کشورهای دیگر به نام تولید و محصول
ما در گذشته ها زیاد چنین موارد داشته. مثلا ایران زعفران افغانستان در ایران قاچاق میکردن، بعد به نام افغان به نام ایران بسته بندی میکردن میفروختن.
خیر، منظور از این است که امیرکان موارد افغانستان، یعنی وزارت زراعت هم نمایشگاه هایی را که برگزار میکنه در اون نمایشگاه ها به طور مثال امر میمونه و میگه که یکی از محصولات.
خب ما امیدوارم که اون موارد را که آقای ابراهیم زاده دیده عکسش با مسئولین با ما شریک کنه، ما تلاش میکنیم پیگیری کنیم. اما ما همکاران وزارت زراعت به نمایشگاه منبعی که شرکت داشتیم، اکثریت محصولاتی که به نمایش گذاشته شده بود از وزارت از افغانستان بود و میزبانی پروژه را USAID که عملا در بخش توسعه محصولات زراعتی با ما همکاری میکنه به عهده داشت. ما باورمندم اکثریت محصولاتی که به نمایش گذاشته شده بود مربوط به افغانستان بود، مثلا گلاس و خربوزه و بعضی میوه های خشک تازه، گیاهان طبی که مربوط به افغانستان است. بیشترین صادرات ما
متأسفانه مسلکی او واسکو کارکنونکو هم
در سابق ما حدس میزنیم در سابق اکثریت واسطه برای جذب افراد در ادارات همین وکیلای پارلمان بود که هر وکیل پیش وزیر می آمد که نفرای خاص مشخص ما را استخدام
کنه. آقای ابراهیم زاده را غلی دی؟
ما آقای ابراهیم زاده را ندیدیم، ولی اکثریت وکلای پارلمان کارش نمی بود که دیرم. افراد خود استخدام کنه دیرم. ولی فعلا استخدام از عهده وزارت زراعت نیست، کار استخدام کار اصلاحات اداری است. اگر
شایسته تاسو ته غوړو د اصلاحات اداري په اړه باندې پښتنه وکړو، هغه چې آیا اوغي هم تاسو ته کله داسې شوی دی چې غیر مسلکی او یا هم د واسطه لرونکو؟
نه، یک مورد که آقای ابراهیم زاده گفت که آدم هایی که علوم سیاسی خوانده د وزارت زراعت استخدام شده، ما به نظر آقای ابراهیم زاده یک مورد ما باید تفکیک کنیم که در هر اداره تنها بخش زراعت نیست. ما برای بخش زراعت آدم هایی که زراعت خوانده جذب شده، برای بخش های اداری کسایی که اداری خوانده، برای بخش حقوقی کسایی که حقوق علوم سیاسی خوانده جذب شده، و برای بخش های تدارکاتی معمولا کسایی که تدارکات و بخش بی بی و ام بی خوانده باشه جذب میشه. یعنی ضرورت نیست برای هر زراعت فقط زراعت خوانده جذب.
خب این پرسش هم باید داشته باشیم به شکل کوتاهی که بیلانس صادرات و واردات افغانستان مشخص نیست، یعنی در بخش زراعتی واردات به شکل دیگه است، صادرات به شکل دیگه است.
باید اتفاقا یکی از مواردی که ما میخوایم به شما اشاره کنم، 95% صادرات افغانستان مربوط به محصولات زراعتی است.
درست.
و بیشترین مواردی که ما صادر کردیم گیاهان طبی است، میوه های خشک است، میوه های تازه است و مواردی است که دقیق مربوط به محصولات زراعتی است. یعنی به غیر از محصولات زراعتی ما چیزی برای صادر در بیرون از کشور نداریم. ما هیچ طرح دیگه ای در هیچ بخش دیگه تطبیق نشده. تمام مواردی که تا صادر شده مربوط به محصولات زراعتی است.
با ابراز تشکر از شما آقای بهزاد و آقای ابراهیم زاده، تا برنامه آینده الله حافظ و نگهدار.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620-0042-02-21-12-41-38